فصل دوم، آسیب شناسی تربیت عادتگرا، نویسنده دکتر عبدالعظیم کریمی، نامه گوینده زهرا اسکندری پور. عادت دادن مانع تربیت فعال است. ترک عادت موجب سلامتی است. شاید در وهله نخست این تعبیر شگفت‌آور برخلاف آنچه تاکنون شنیده شده است باشد، زیرا گفتند ترک عادت موجب مرض است، ولی این گزاره نامانوس هم خود نوعی خلاف آمد عادت است و نشان دهنده بیرون آمدن از تلقین ها و چارچوب های از پیش تعیین شده ای که بدون تفکر و تعلق از آن پیروی می شود. ترک عادت خود نوعی شارود شکنی و ساختار زدایی از قالب ها و آزاد کردن فکر و اندیشه از مرزهای ایستا و منجمد است. اما برخی از اولیا و مربیان قصد دارند از طریق عادات کورکورانه و فعل‌پذیر رفتارهای مورد انتظار خود را در فرزندان تثبیت کنند. روانشناسان رفتاری نگر نیز سعی دارند افعال اعمال انسان را در قلمرو یادگیری شرطی شده محدود کنند و اساس تغییر رفتار را در اصل شرطی سازی کلاسیک طبق آنچه پاولوف در آزمایش‌های خود انجام داده از خلاصه نمایند. این شیوه شاید هم از جهات نزدیکترین، آسان‌ترین و عینی‌ترین راه برای تغییر رفتار آدمی باشد، ولی باید قبل از اینکه به دنبال پیامد عمل و رفتار فرد باشیم، انگیزه و نیت آن عمل را مورد نظر قرار دهیم. البته باید متذکر شد که در اینجا منظور از عادت آن دسته از اعمال و رفتارهایی است که فرد بر اساس تکرار کورکورانه و بدون اندیشه و اراده انجام می‌دهد. عمل یا رفتار مورد نظر هر چند خوب و ارزشمند باشد، ولی از این جهت که بر آگاهی و خرد ورزی استوار نیست، بی ارزش است. به همین دلیل است که دانشمندان عادات را به دو نوع تقسیم کردند: 1. عادات انفعالی یا فعل پذیر که بدون انگیزه و هوشیاری انجام می شود و موجب توقف فرایندهای اندیشه ورزی انسان می گردد. 2. عادات فعال و ارادی که به تدریج انس و الفتی در فرد به وجود می آورد و تکرار آن به فعالیت و پویایی می انجامد. مانند عادات به سحرخیزی، عادت دادن نفس به ریاضت و تحمل سختی ها و استقامت که به نوعی مهارت خود کنترلی در زندگی تبدیل می شود. یکی از دانشمندان بزرگی که در زمینه فلسفه عادات نظریات گسترده‌ای به ویژه از منظر روانشناختی دارد، ویلیام جیمز است. او حتی تربیت را فن تشکیل عادت می داند و معتقد است تربیت پروردن انسانی است که اعمال خیش را به سهولت و بدون اندیشه و تأمل انجام دهد. او عادت را نیز تکرار این عمل در زمانهای نزدیک به هم می داند. برخلاف جیمز، کانت و روسو تربیت را مغایر با عادت دادن می داند و بر این اعتقادند که پدران و مادران باید از ایجاد عادات در فرزندان چه مثبت و چه منفی خودداری کنند، چرا که از نظر آنها اصل عادت با اصل اختیار و هوشیاری در تعارض است. زیرا اگر اعمال و رفتار آدمی از روی عادت صورت گیرد، ارزش انسانی ندارد. البته در این زمینه حکما و علمای اخلاقی نیز متفق القولند که فعل اخلاقی موقعی از اعتبار و ارزشمندی برخوردار است که واجد سه ویژگی زیر باشد: اکتسابی بودن، اختیاری بودن، شایسته بودن. در رویکردهای مختلف تربیتی و اخلاقی از این سه ویژگی یاد می شود و اکثر فیلسوفان اخلاقی به آن اعتقاد دارند. این فیلسوفان عملی را اخلاقی می دانند که ریشه در احساسات نوع دوستانه آدمی داشته باشد. ملاک و معیاری که کانت ارائه می کند از تعریف او از انسان تربیت شده ناشی می گردد که معتقد است انسان تربیت شده انسانی است که از روی اراده و مبتنی بر حس تکلیف عمل خیش را انجام دهد. او مثال می‌زند که فرض کنید شخصی از کسی مبلغی وام گرفته تا در موعد مقرر بپردازد. تکلیف او ادای دین است و استثنابردار و قابل نقض هم نیست. راستگویی و وفای به عهد هم این چنین است. اینها امور مطلق هستند و فرد باید همه اینها را انجام دهد. فردی که قرضی گرفته است و در موعد مقرر دین خود را ادا کرده، منطبق با تکلیف عمل کرده است، ولی به عقیده کانت این عمل صرف مطابقت با تکلیف فعل اخلاقی محسوب نمی شود، بلکه باید انگیزه و نیت چنین فردی را نیز جویا شویم. مثلا آیا انگیزه او از پرداخت قرض، ترس از آبرو ریزی است یا انگیزه دیگر؟ اگر این چنین است، عمل او منطبق با حس تکلیف و فعل اخلاقی نیست. البته این احتمال نیز وجود دارد که پرداخت قرض به دلیل ترس از پلیس و شکایت فرد طلبکار و یا برای اینکه آن شخص بتواند مجدداً از فرد وام دهنده در آینده نیز وام گیرد صورت گرفته باشد. امانوئل کانت منبع تکلیف را وجدان می داند. او تا آن اندازه به عظمت وجدان معتقد است که در پایان عمر خود وصیت می کند بر روی سنگ قبر خود این عبارت را بنویسند: دو چیز در جهان مایه شگفتی است، آسمان پرستاره در بالای سر ما و وجدان اخلاقی در درون ما. از این رو وقتی انگیزه ی انجام اعمال و رفتار انسان بدون آگاهی، اراده و انتخاب باشد، کنشوری انسانی آن از بین می رود. حتی اگر آدمی نه بر اساس نیت درونی بلکه از روی عادت کسی را وادار به راستگویی کند و به خاطر تشویق‌های بیرونی به ازای این راستگویی به او جایزه بدهد، او را عادت داده تا برای انجام کار نیک پاداش بگیرد و این کار نیک در نزد او جنبه ابزاری و ریاکارانه دارد. لذا به تدریج خواستگاه و اصالت درونی عمل راستگویی و یازشتی رفتار پلید و دروغگویی در نزد او کاهش می‌یابد و پاداش و تنبیه بیرونی جایگزین انگیزه درونی عمل می‌شود. با نگاهی به آثار تربیتی صاحب نظران قدیم در میابیم که از نظر تاریخی اولین کسی که مفهوم عادت در تربیت را محکوم کرده افلاطون است. او اساساً ریشه تربیت را در آگاهی و هوشمندی و اراده و اختیار می داند و معتقد است هر کس آگاه تر باشد تربیت یافته تر است و تربیت یافتن یعنی کسب معرفت و آگاهی. افلاطون زندگی انسان را بدون علم و معرفت به رسمیت نمی شناسد و اعمال و رفتار مبتنی بر عادت را تحقیر می کند. او زندگی مبتنی بر عادت را به زندگی مورچه‌ها و زنبورها تشبیه می کند که از روی یک نواختی به طور مکانیکی و بی ارادی اعمالی را انجام می دهند. در دوره معاصر جان دیویی، مربی و فیلسوف بزرگ، مسئله عادت و تربیت را رو در روی یکدیگر قرار می دهد و معتقد است که تربیت با عادت در تناقض است، زیرا هر فعل تربیتی باید مبتنی بر عقل و استدلال منطقی باشد و احساسات و عواطف در کنترل عقل قرار گیرد. به همین منظور او معتقد است واژه‌هایی که برای تربیت در قالب اصطلاحات habituation، conditioning، training وضع شده است، از نظر معنایی تمایزی بنیادی میان آنها حکم فرماست و از این میان تنها واژه تربیت education با خرد ورزی و آگاهی همراه است و مفاهیم دیگر از این ویژگی برخوردار نیستند و بیشتر برای حیوانات و یا جوامعی که بخواهند بدون اراده و آگاهی افراد را مطیع و رام اندیشه و رفتار خود نمایند به کار می رود. همان گونه که می دانیم جوهره حرکت تعامل جوامع و پیشرفت مراحل تکاملی انسان ها زدودن عادات، قالب ها، چارچوب ها و الغاهایی است که نوآوری و خلاقیت انسان را تضعیف نموده و مانع بازآفرینی آگاهانه فرهنگ ها می گردد. حقیقت دین نیز جز ترک عادت پرستی نیست. عادت و عادت پرستی از جمله موانع بزرگ تحول نوعی بشر و سد راه نهضت انبیا در طول تاریخ تکامل بشریت بوده است. اساس عبادت نیز مقابله با عادت است و به تعبیر امام علی علیه السلام برترین عبادت ترک عادت است و به گفته شاعر عبادت می کنی بگذر ز عادت، نگردد جمع عادت با عبادت. یکی از رسالت‌های اصلی و مأموریت‌های الهی پیامبران مبارزه با عادت‌پرستی و خرافه‌گویی بوده است. هر پیامبری در میان امت خود با کسانی مواجه بوده که به جای پرستش خدا از روی عادت اسنام ذهنی و عینی را می پرستیدن. دعوت ایشان در حقیقت دعوت خلق عادت پرست به خدا پرستی بوده و علت نسخ ادیان چیزی جز مهر باطل زدن بر عادت و عادت پرستی نبوده است. حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام به دلیل اینکه امت هر یک از ایشان حقیقت دینی را فراموش کرده بودند و از دین چیزی جز قشر و پوسته آن نمی دانستند، ادیان قبلی را منسوخ کردند. به هر حال آنچه از متون ادبی و عرفانی فرهنگ غنی اسلام برمی آید این است که رهایی از عادت پرستی به کسب معرفت و آگاهی می انجامد و هرگاه ظرف بر مظروف، غالب بر محتوا و نتیجه اعمال بر انگیزه آن غلبه یافت، زنگ خطر نواخته می شود و دل را کور، عقل را محجور و معرفت را محبوس می نماید. زیرا در شریعت اسلام تکلیف همیشه مشروط به شرایطی از قبیل بلوغ، اختیار، عقل، هوشیاری و غیره است. بنابراین از نظر فقهای اسلام با پیدایش خلل در شرایط تکلیف، تکلیف نیز ساقط است. پس اگر یک فعل اخلاقی یا رفتاری هر چند مطلوب بدون وجود عناصر ذکر شده فوق محقق شود، اصالت واقعی و ارزش حقیقی خود را از دست می دهد. در فرایند تربیت نیز این مضامین به نوعی نهفته است. جریان تربیت آن هم زمانی که موضوع آن انسان باشد همراه با آگاهی و انتخاب است. آن گونه که در تعریف تربیت فعال گفته شده است، تربیت عبارت است از فراهم سازی شرایط و زمینه‌های مساعد و مناسب تا متربی با میل و انتخاب و اراده خود در جهت نیل به کمال گام بردارد. در واقع عمل تربیتی از آن خود متربی است و مربی فقط زمینه ساز، برطرف کننده موانع و فراهم آورنده مقتضیات آن است. در این تعریف متربی خود شخصا مربی خیش می گردد. البته دانشمندان، روانشناسان و مربیان بزرگ در تعریف از تربیت بر اساس دیدگاه ها و رویکردهای گوناگونی که به انسان دارند دارای اختلاف نظرهای اساسی می باشند. برای مثال اوتو کلاینبرگ، روانشناس معروف، تربیت را با رویکرد کسب عادت تعریف می کند و معتقد است تربیت عبارت از توانایی ها و عادت هایی است که آدمی به عنوان عضو جامعه کسب کرده است. همچنین واردن معتقد است تربیت متضمن کسب رفتارهایی است که از طریق نسل گذشته به نسل جدید انتقال می‌یابد، به نحوی که برای گروهی از آنان عادت گردد و میان آنان مشترک باشد. ولی برخلاف نظریه‌های فوق، تعاریف دیگری از تربیت ارائه شده است که عنصر پویایی، فعال بودن، خلاقیت و خرق عادت در آن نهفته است. برای نمونه برتراند راسل، فیلسوف معاصر، معتقد است تعلیم و تربیت پرورش انسانی است که با شک، اندیشه را از قید و بند عادات و عقاید تلقین شده آزاد سازد و بیاموزد که چگونه در وضع و حالت عدم اطمینان زندگی کند و در این حال از اظهار نظر و اقدام خودداری ننماید. همچنین در نظریه ژان پیاژه، تربیت تعامل فعالانه آدمی با محیط پیرامون خیش است، به گونه‌ای که هم محیط را با خود سازگار نماید و هم خود را با محیط خیش. این سازگاری به طور فعال و پویا بر اساس اصل تعادل جویی بر همزننده قالب ها و عادات قبلی می باشد. به همین دلیل ژان ژاک روسو معتقد است در تربیت کودک باید کاری کرد که کودک عادت کند، که به هیچ چیز عادت نکند. کرشن اشتاینر، فیلسوف و مربی آلمانی، هدف از عمل تربیتی را در این می‌داند که فرد را از همنوایی و همرنگی رهایی بخشد. او معتقد است تربیت واجد یکتایی و بی همتایی فرد با فرهنگ و تمدن خیش است، بدین معنا که فرد تربیت شده کسی است که سرانجام خود مربی خیش گردد و بتواند اولا عادات خود را به تبعیت از مفاهیم ارزشی وادارد، ثانیا ارزش‌های دانی را تابع ارزش‌های عالی سازد و سرانجام ارزش‌های فرهنگی و تمدن را به صورت ترکیبی در نوع خود یکتا و بی همتا سازد. این ترکیب خاص همان نمود روحانی انسان و آدمیت اوست. کلاپارد نیز در مورد تبیین قوانین رفتار در آنجا که از فرآیند تربیت فعال مبتنی بر رغبت یاد می کند، در قانون سوم خود که قانون آگاهی یافتن نام دارد، اعمال رفتارهای مکانیکی و ماشینی را که از روی عادت انجام می گیرد مانع ظهور آگاهی فرد می داند و معتقد است هر قدر رفتار فرد برای مدت زمان بیشتری کاربرد ماشینی و ناخودآگاه یک فرایند، یک رابطه یا یک چیز را اختزا کند، به همان نسبت دیرتر از آن فرایند از آن رابطه یا از آن چیز آگاهی حاصل می کند. نقطه مقابل این قانون، قانون دیگری به نام قانون از دست دادن آگاهی است و به نسبی که عملی ماشینی می شود به همان نسبت از دایره آگاهی خارج می گردد. از مقایسه این دو روی کرده چالش انگیز که هر کدام نگرشی خاص به مفهوم تربیت دارند، چنین استنباط می گردد که روی کرده اول در بردارنده نوعی ایستایی، رکورد و فعل پذیری از امر تربیت است و روی کرده دوم مفهوم تربیت را از عناصر پویا، خلاق، فعال و پیشرونده برخوردار می سازد و به متربی فرصت می دهد تا خود کاشف خود و خالق محیط خیش بوده و در فرایند شکل‌دهی آن شخصا تلاش نماید. چنین برداشتی از تربیت که در همشکننده قالب‌ها و عادات زندگی انفعالی است، ما را بر آن می دارد تا با نگرشی جدید به مربی و متربی نظر افکنیم و از بنیاد در نظام تربیتی خود که در خانه و چه در مدرسه طراحی نو در افکنیم. زیرا اگر تربیت با تقویت‌های بیرونی و شرطی سازی‌های حیوانی همراه شود، هرچند در فرجام رفتار مورد انتظار به دست می‌آید، اما فاعل رفتار از انگیزه و نیت عمل خویش ناآگاه است که در این صورت از جوهره انسانی تربیت و ارزش عمل انسانی کاسته می‌شود و انسان الهی به انسان ماشینی مبدل می‌گردد. بدین ترتیب تا از پوسته مفاهیم عبور نکنیم و به مغز و هسته معنای آن نرسیم، به بصیرت باطنی دست نخواهیم یافت و اگر به همون پوسته و قشر عادت بسنده کنیم، در اولین مراحل رشد و تکامل متوقف خواهیم شد. در این صورت این تجربه و محیط است که ما را تغییر می‌دهد و ما قادر به تغییر تجربه و محیط خیش نخواهیم بود. از این دیدگاه انسان الهی جوهره و قابلیت آن را دارد به جهان هستی را به ارائه خیش درآورد و حتی از نیستی هستی پدید آورد. اگر از اسارت عادات به درآییم، به جای اینکه طبق تعاریف موجود از رفتار و یادگیری تجربه رفتار ما را تغییر دهند، این انسان است که تجربه را تغییر خواهد داد. هنر یک مربی خلاق آن است که ظرفیت کودک خردسال را برای دیدن جهان به صورت چیزی زنده و شگفت توسعه دهد. دانشمندان راستین هم با همان اعجاب کودک خردسال همه آنچه را به ظاهر معمولی، آشنا، یک نواخ و عادی است به گونه اموری تازه و جذاب درک می کنند و به حیرت می آیند. اگر چنین شد، جهان در نزد مشاهدگر لحظه به لحظه به عنوان عادت شکنی تازه و نو جلوه نمایی می کند و زندگی با پویایی و حلاوت همراه می شود و آدمی ذوق و شوق تازگی جهان را به برکت تازگی نگاه خود جشن می گیرد. همچنان که شاعر گفته است: آن دلی خواهم که از ذوق نظر هر زمان خواهد جهانی تازه تر.